أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کتاب منطق یک، آدم عنوانشه، درس اول چرایی، تعریف و موضوع منطق. چرایی منطق: انسان به ذات موجودی متفکر است. خب قبل از این که وارد این کتاب بشیم، وجه این کتاب، استفاده کردن از این کتاب و این علم رو انشاءالله مطرح کنیم، بعد از برحال این مسئله دیگه وارد خود کتاب بشیم. آقایون، همونطوری که هر علم، سابقا هم اینو نسبت به ادبیات میگفتیم، نیاز به سه فضا داشت: نحو، صرف، بلاغت. نیاز به سه فضای بدون استدلال، نیم استدلال و به تمام استدلال داشت. دقیقا فضای منطق هم همینطوره. اگر بخوایم بهره برداری خوب از این علم داشته باشیم، باید یک دوره مفاهیم خود منطق رو یاد بگیریم، بعد به تناسب به اجرا بذاریم، بهره برداری ازش بشه، نتیجه گرفته بشه. مثل مرحله اول ادبیات، که مرحله اول فراگیری محتوای خود علم و هدف بر حال به اجرا گذاشتن اون محتوا هست. در منطق هم همینطوره. در مرحله اول باید یک مفهوم صحیح از علم به دست بیاد، مفهوم صحیح، درک صحیح از محتوای علم به دست بیاد و بعد به اجرا هم گذاشته بشه. بعد از اون اگر بخواد کمال مراحل تحصیلی اون علم دنبال بشه، نیاز به اینه که وارد فضای استدلالات هم بشیم. فراتر از اون مفاهیمی که فقط هدفشون اجرا بودن بشیم، که حالا اون فضای استدلالات هم میشه، برها بگیم فضای استدلالات، هم میتونیم بگیم فضای نیم استدلال و فضای به تمام استدلال، که در فضای اول با نظرات و فضای انتخاب نظر کسی آشنا بشه و در مرحله سوم علاوه بر اینی که با نظرات آشنا بشه و انتخاب نظر بکنه، بتونه با دلیل یکی را اثبات کنه، یکی را رد کنه، یا اگر هر دو ناقصند یا غلطند، بتونه نظر صحیح رو خودش ارائه بده. خب این کتابی که ما از استاد محمود منتظری مقدم، که حالا منطق یکم اسمش گذاشته شده، چون بعد از این جناب استاد یک کتاب دیگه هم نوشته، ایشون یک کتاب دیگه منطق دوم هم نوشته که همین مراحل اولیه رو و درک درست این مطالب رو، ایشون دوتا کتاب نوشته. حالا این کتاب جایگاهش تو فضای بر حال تحصیل، فضای بدون استدلال رو داره. ایشون با یک بیان روشنی مفاهیم منطقی رو برای ما ارائه دادن، مطالب منطقی رو ارائه دادن و بعد از اون تمرین هم ارائه دادن، که دقیقا ارائه دادن تمرین متناسب با جایگاه کتاب بوده، که شما هر آنچه خوندید بیایید تو این تمرین ها به اجرا بذارید. درست؟ حالا اگر این ما بخوام این کتاب خوب بخونیم، چون فضاش فضای بدون استدلاله، باید خوب مطالب رو یاد بگیریم، به عنوان پایه و کرسی مبانی منطقی ما بشه و بعد اجرا هم بذاریم. اگر به اجرا گذاشته نشه فایده‌ای در تحصیلش نیست. حالا انشاءالله ما در مرحله اول تحصیل منطق حالا یا دو کتاب میخونیم یا به تناسب نیازی که حوزه ها دارن احتمال سه کتاب هم داره، احتمال داره کتاب منطق منتظری رو که انشاءالله حالا شروع کردیم اگر خدای متعال اراده داشته باشه به اتمام برسونیم و کتاب کبرا فی المنطق رو میخونیم که اونم یک هدفی در کنار همین کتاب دنبال میکنیم ازش، و بعد از اونم انشاءالله یک کتابی جدیدن تو حوزه ها داره تحصیل میشه، مرکز مدیریت نوشته، خود مرکز مدیریت، احتمال داره به تناسب نیاز اون کتاب هم درس بدیم. اما این کتاب کتاب مفیدی است، این کتاب به تناسب هدف اولیه‌ای که در تحصیل این علم وجود داره کتاب مفیدی است. فهمیده شد؟ به همین خاطر این کتاب رو نباید کنار گذاشته بشه. واقعا هم بیان استاد بیان خوبیه و هم میزان مطالبی که انتخاب کرده یا نوع مطالبی که ایشون انتخاب کرده یک کتاب بسیار مفیدیه، و تحصیل این کتاب به نسبت اون کتاب منطق استاد مرحوم شهید مطهری بهتره. اون کتابه یک صورت کلی از علم منطقه، حالا به فضای تاریخ هم پرداخته، آنچنان مطلب نداره. به همین خاطر تحصیل این کتاب به نسبت کتاب مرحوم شهید مطهری هم بهتره. اوشون قصد کتاب منطقی نوشتن نداشتا، وگرنه اوشون خریج این فن بودن. ایشون یه سری بیاناتی رو داشتن که بیاناتشون رو اگه اشتباه نکنن نوشتن و شده اون کتابه، بله، در دانشگاه. به همین خاطر این کتاب از حیث آموزشی و جایگاه علم و جایگاه خود کتاب به نسبت بهتره. خب اینم از مثلا. اما بریم سراغ منطق. سابقا من شنیدم در بعضی از حوزه ها اولین علمی رو که بهش میپردازن علم منطقه. چرا؟ چون اساساً محتوای علوم کلیاتن و این کلیات مسائلی هستن که با عقل و ذهن انسان درگیرن. انسان ذاتاً خداوند متعال قوه تفکر رو در وجودش قرار داده، یعنی قوایی بود در وجود انسان قرار داده که این قوا درگیر مسائل عقلیه، میتونه تفکر کنه، فکر بکنه، میتونه مجهولاتی رو روشن بکند، واضح کنه، معلوم کند. خب ما در علوم چه بخواهیم چه نخواهیم با مسائل عقلی سر کار داریم. ممکنه منشأ یک علم نقل باشه، ولی خود مسائل چی هستن؟ عقلی هستن. به همین خاطر تحصیل منطق رو در بعضی از حوزه ها چون علم منطق علمیه که دقیقاً میخواد روش درست فکر کردن رو به انسان یاد بده، این روش درست فکر کردن، اصل فکر کردن و خداوند متعال ذاتاً تو وجود انسان قرار داده و انسان طبق اون اصولی که خداوند در تفکر در وجودش قرار داده فکر میکنه. اما ما میبینیم که بعضی از مواقع با وجود این که انسان ذاتاً موجودی متفکر است، اما در تفکراتش دچار اشتباه میشه، یا در مقدمه چینی یک استدلال دچار برحال اشتباه میشه، یا در نتیجه گیریش. به همین خاطر سابقاً علم منطق بر علوم دیگه مقدم میکردن، چون در هر علمی که ما بخوایم استدلال بیاریم از عقل استفاده کنیم، تفکر کنیم، نیاز به فهمیدن روش درست تفکرم داریم. اصل تفکر خدا قرار داده، اما روش درستش چیه رو به حال با علم مجزا انسان بخونه. مثلا توی استدلال میگن که مهندسان راه و ساختمان برای مردم نقشه میکشند، درست این حرف درست، و بعد هر کس برای مردم نقشه میکشد غیر قابل اعتماد است، نتیجه بنابراین مهندسان راه و ساختمان غیر قابل اعتمادن. یا یعنی نتیجه گیری دو تا مقدمه چیدی، طبق مقدماتی که چیدی نتیجه هم گرفتی، اما نتیجه درستی نیست. مهندسان راه و ساختمان پیدا میشن که افراد درستی هم باشن، با وجودی که انسان ذاتاً تفکر تو وجودش قرار داده شده، در سرشت انسان قرار داده شده، انسان نمونه این استدلالات رو میاره، حالا یا واضح تر از این استدلالات یا به صورت خفی نمونه همین استدلالات رو، اما به صورت خفی در علوم هم زیاده. به همین خاطر جایگاه علم منطق بر علوم دیگه مقدمه بر تمام علوم. اول انسان باید تحصیل علم منطق بکنه، بعدن وارد فضای علوم دیگه بشه. ما در حوزه مشکلات آموزشی زیادی داریم، از جمله مشکلاتی که ما داریم اینه که رده علوم تعیین نشده، دستبندی علوم تعیین نشده. مثلا در حوزه در مرحله اول تحصیل فقه و اصول، در حالی که اصول مقدمه بر فقه، اما همرو شروع میکنن فقه بدون استدلال میخونن، اون درست، اما فقه نیمه استدلالی که فضای لمعه باشه نیاز به اصول داره. یک سال طلبه یک سوم فقه رو به اتمام میرسونه، با وجودی که اون موقع یکی دور اصول رو به اتمام رسونده، در حالی که باید مقدم باشه. منطق هم همینطوره، منطق حقیقتا جایگاش بر علوم دیگه مقدمه، اما میبینیم که در حوزه بازم ترم دوم خونده میشه، در حالی که بهتره که اول منطق رو بخونن، حداقل یک کتاب در منطق خونده بشه، بعدم شروع کنم به علوم دیگه. درست شد؟ خب اینم از این مسئله. تو اینجا سوالی نیست؟ چرایی منطق، خوب دقت کنید، چرایی منطق، قبل از اینی که این منطق، این چرایی منطق رو بگم، این مسئله رو خدمتون عرض کنم. یه سوال، آیا خداوندی که اصل تفکر و فکر کردن در وجود ما قرار داده، یک قانون و قواعد رو در کنار اینها در وجود ما قرار نداده؟ همینجور گفته شما میتونید تفکر بکنید؟ میگیم نه، خداوند متعال تکوینن و ذاتن در وجود ما منطق قرار داده، یک اصول و قواعدی یاد داده. الان ما میفهمیم که کل بزرگتر از جزئه، یک سری مفاهیم رو داریم درک میکنیم. خداوند متعال ذاتن اصول و قواعد منطق رو در وجود انسان قرار داده، ذاتن طریق فکر کردن رو در وجود انسان قرار داده، و این منطق و این کتاب منطقی که ما داریم میخونیم، این اصول و قواعد منطق که اینجا آورده میشه، اینها بهش میگن منطق تدوینی و دنبال روح منطق تکوینی. ما دو تا منطق داریم، یه منطق تکوینی داریم که خداوند متعال همونطوری که قوای تفکر رو در وجود انسان قرار داده، برها این قواعد و اصول منطق هم در وجود انسان به سرشت انسان قرار داده و یک منطق تدوینی است. منطق تدوینی اون اصول و قواعدی است که شالودش منطق تکوینیه و دنبال روح منطق تکوینیه، اما به صورت ارتقا پیدا کرده با مصادیق دیگه، با شاهد مثالهای مختلف. بله، چرایی منطق. خب دقت کنید، وارد کتاب بشین. چرایی منطق، انسان به ذات موجودی متفکر است. بچه دنیا اومد، نمیخواد، حالا چه در هر خانواده هم که میخواد قرار بگیره، نمیخواد برید بهش بگید بیا به تفکر کردن رو یاد بدن، فکر کردن رو یاد بدن. درست شد؟ انسان به ذات موجودی متفکر است، یعنی اگر انسان باشه با خودش این تفکر میکنه. تفکر همون قوایی است که در وجود انسان خداوند متعال قرار داده که مجهولاتش رو به واسطه اون معلوم کنه، که انشاءالله میرسیم و بحث میکنیم. عصر اندیشه، عنصر اندیشه چنان با سرشت آدمی عجین است که به ندرت از آن فارغ میشه. انسان موجودی متفکر است و دائما انسان مواجه با یک سری مجهولاته، به همین خاطر دائما باید از تفکر استفاده کنه. حیوانات غریزه دارن، یک سری اصول و مبانی دارن، تا آخر دقیقا طبق اون اصول و مبانی عمل میکنن، اما انسان موجودی متفکره، یعنی دائما مواجه با یک سری مجهولاتی میشه، مجهولاتی که حیوانات دیگه اونا رو درک نمیکنن، انسان درک میکنه. چون انسان دائما مواجه با یک سری مجهولات داره، به همین خاطر دائما هم مواجه با عنصر تفکره. میگه عنصر اندیشه چنان با سرشت آدمی، ذات آدم عجینه، خو گرفته با ذات انسان، که به ندرت از آن فارغ میشه. خیلی کم پیدا میشه که انسان پیدا کنه یه موقع تفکر نداشته باشه. دیدی شما تا یه جنبی کسی تنها میشه دوباره میره سراغ فکر و تفکرش. کنجکاوی در نمونهاش رو مثال بزنید. کنجکاوی در داستان آغاز و انجام هستی. آقا این هستی از کجا آمده؟ چجور شده به این شکل در آمده؟ چرا آمده؟ نمونه این سوالات. اگر انسان پیامبری وجود داشته باشه، امامی وجود داشته باشه، راه حقی وجود داشته باشه، اگر انسان دنبال اون راه حق نره چیه؟ معذور نیست. چرا معذور نیست؟ چون خداوند قوه تفکر در وجودت قرار داده. سعادت و راه‌های دستیابی به آن. آقا سعادت چیه؟ چجوری میتونیم بهش دست پیدا بکنیم؟ آیا سعادت ما به امور دنیوی فقط ختم میشه؟ خور و خواب و خشم و شهوت همینا هست؟ یا نه، فراتر از اینا هم هست. اگر هست چطوری به اونا دست پیدا کنیم؟ سعادتی که اسلام تعریف کرده چه سعادتیست؟ سعادتی که مسیحیت تعریف کرده چه سعادتیست؟ طریقی که اسلام برای رسیدن به اون سعادت بیان کرده آیا با مسیحیت فرق دارد یا نداره؟ آیا با یهودیت فرق داره یا نداره؟ دقیقا اون چیزی که دائما انسان مشغوله. از جمله خردورزی هایی است که به لحاظ تاریخی همزاد بشر است. یعنی تاریخی که بررسی میکنید از حضرت آدم، نه انسان های اولی، یک سری مسائلی که دارن مطرح میکنن، اینا تاریخ هرودوت هست. هرودوت میگن پدر تاریخ یک یهودی هم هست، بعضی هم قائل به اینن که خائن به تاریخ هم هست، یه سری چیزای تاریخ رو عوض کرده. این تو کتاب هم که میخونی بعضی چیزا معلوم میشه چی هم بوده. انسان اولی آیا حضرت آدم بوده انسان اولی با اون شکل و شمایلایی که دارن میارن، یا غیر از اونا بوده؟ یه درس مینویسن حضرت آدم، یه درس مینویسن انسانهای اولی، خودشون نمیدونن دارن چه کار میکنن. این تاریخ بارفشت. اما وقتی شما تاریخ رو بررسی میکنی، یکی از دغدغه‌های مهم انسان برنامه سعادت بوده. این لشکرکشی هایی که میبینید، این قتل عام هایی که میبینید، کشت و کشتار هایی که میبینید، همش بس این بوده که کسی مبنای سعادتش فرق میکرده. حالا خوب دقت بکنید، چه فرقی بین اسلام و این آیینی مثل آیین کوروش و غیره وجود داره؟ اینو سابقا خدمتتون عرض کردم، کمال آیین کوروش، خشایارشا و غیره ساختمان سازی است. اینها در نامه های خودشون، در گفتارهای خودشون افتخار به این میکنن که فلان ساختمان رو ساختن، پدرم فلان ساختمان رو ساخت، این میزان ساخت، منم سعی کردم دنبال روی همون رای پدرم ادامه بدم و ساختمان بسازم. اما اسلام انسان میسازه. کمال اسلام به ساختمان سازی نیست، وگر اسلام برای ساختمان سازی برنامه داره ها، نه که نداره، نمیخوام نفیش کنم، اما کمال اسلام به انسان سازیه، به رساندن یک انسان به کمال واقعیه. حالا نگاه کنید، دو نوع نگرشه، دو نوع فکره، و اینا دغدغه انسان بوده. یک کسی وقتی با اینا مواجه میشه دغدغه پیدا میکنه. زرتشت چی میگه؟ اسلام داره چی میگه؟ مسیحیت چی میگه؟ اسلام چی میگه؟ آیا انسان میتونه به خدا کشتی بگیره، خدا رو بزنه زمین مثلا؟ وقتی یهود چی میگه؟ بله. اما این حقیقت ممتاز که در جان آدمی است و ما از آن به تفکر یاد میکنیم چیست؟ باز سوال، آقا این تفکر چی؟ منطق دانان میگویند، آقایون یک سری مسائل شاید الان تو ذهنتون باشه، ولی چون خود کتاب بیان کرده بهش پرداخته، میخوایم رو اسلوب کتاب جلو بریم. از جمله این که آقا علم منطق از کجا اومده، به چه صورت اومده. خود کتاب توی درس آینده میخواد به این مسئله بپردازه. درس سوم تاریخچه است، انشاءالله اونجا میخونه. حالا ببینیم تفکر چی. منطق دانان میگویند تفکر عبارت است از تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم. اینه که ذهن ما تلاش میکنه یه مجهولی رو تبدیل به معلوم بکنه، اینو بهش میگن تفکر. انشاءالله بعدن در کتاب منطق مزفر میخونیم که وقتی ذهن ما میخواد یک مجهولی رو معلوم کنه، ذهن ما وقتی مواجهه با اون مجهول شد میره سراغ معلومات همسنخ اون مجهول. مثلا میبینیم آقا نسبت به یک کوه مجهولیت داریم، درست شد؟ نسبت به یک درخت مجهولیت داریم. ذهن ما اول میره سراغ اون معلوماتی که مربوط به درخته، بعدن مسائلی که همسنخ و مرتبط با درخت باشه رو کنار هم قرار میده، دستبندی میکنه، میاره با مجهول میسنجه. وقتی با مجهول سنجید، این معلوماتش رو کنار هم دیگه قرار میده و ازش نتیجه گیری میکنه، و اون نتیجه باعث میشه چیزی که مجهول بوده روشن بشه، معلوم بشه. بله، حالا انشاءالله نمونهاشو برخورد داریم باشه. انسانها در جریان تفکر همواره برانند تا با بهره‌گیری از معلومات، همین نکته رو داره میگه، و اندوخته قبلی خود در ذهن از حجم مجهولات خیش بکاهند. یعنی وقتی انسان مواجه با یه مجهول شد، ذهن ما میاد سراغ معلومات همسنخ اون مجهول، میاد معلوماتش رو پای سرم دیگه بچینه و اون مجهول رو روشن کنه. بله، دائما انسان دنبال اینه که مجهولاتش رو کم کنه. اصلا انسان دشمن مجهولات خودشه، بعدش میاد از چیزی که مجهول باشه. حالا همین در شیوه های سخنبری خیلی کمک میکنه. مثلا در قرآن میگه قل هو، بگو او. او چی؟ مجهول شد. تا مجهول شد ذهن درگیر میشه. ذهن یعنی برایش مهم میشه که درگیر میشه. وقتی درگیر شد میگه الله احد. اون چیزی که ذهنت درگیر شده و با اهمیت این مسئله است که الله احد، یعنی شیوه های سخنوری از اینجا نشأت گرفته. یکی از شیوه های سخنوری. بله. و بر میزان آگاهی های خود بیفزایند. یعنی انسان ها دائما دنبال این که میزان آگاهی خودش رو اضافه کنه. حالا اگر انسان بدونه دوست داره در تمام علوم یک به هر حال تخصصی پیدا کنه. در این مسیر گاه از آقای دقت کن، اینی که می‌بینی بعضی از انسان‌ها گاهی از مواقع ایجور نیستن من باب بر حال احاطه پیدا کردن قوای غیر عاقله است، چون در وجود انسان غیر از قوای عاقله مثلا قوای شهویه، قوای غضب، قوای وهمیه هم وجود داره. که از علتهایی که انسان دوچار اشتباه میشه یا گمراهی میشه غلبه پیدا کردن است قوای دیگه بر قوای عاقله انسانه. شهوت بر این آدم غلبه میکند و به برحال هلاکت میفته. غضب احاطه پیدا میکنه یا وهم و توهمات بر انسان غلبه پیدا میکنند. که انسان ببخشید اسلام دین بیدار کردن قوای عاقله و احاطه دادن قوای عاقله بر سه قوای دیگر است. اسلام بده این قوا رو هم بیدارش کنه هم بر سه قوای دیگه احاطه بده. نمیگه اون سه قوه بدن، میگه اون سه قوه قوان، اما تحت مدیریت عقل. اگر عقل آنها را مدیریت کند انسان همین چهار قوا در کنار هم، انسان هم فردی و هم اجتماعی به کمال میرسه، به سعادت میرسه. هم خود انسان هم جامعه انسانی به کمال میرسه، چون اسلام هم نگاه فردی داره هم نگاه اجتماعی داره. یعنی هم دنبال به سعادت رساندن فرده هم به دنبال به سعادت رساندن اجتماع هست. عبارت رو دقت کنید. در این مسیر گاه از عهده حل مجهول بر می آیند و گاه در نیمه را باز می مانند. نمی تونه مجهولاتش رو روشن کنه و موفق به حل آن نمی شوند. خب این حالا بستگی هم داره، متفاوت هم می شه ها. این که بعضی یه چیزه، مثلا شما اگر یه مجهول ریاضی رو از شما بپرسند، یه مسئله ریاضی رو از شما بپرسن، ممکنه برای شما در مرحله اول مجهول باشه، ولی برای اون کسی که استاد ریاضی مجهول نیست معلومه. این نسبی هست، ممکنه معلوم یکی مجهول دیگری هم باشد و ممکنه مجهول یکی معلوم دیگری باشد. اگر یه چیزی برای یکی مجهول شد لازمش نیست که برای تمام انسان ها مجهول باشه یا معلوم هم باشه. به همین صورت انسان در جریان تلاش فکری خود برای کشف واقعیت راه‌های متعددی را برمی‌گزیند که برخی درست و برخی نادرستند. این یه واقعیتی، چون تاریخ هم اینو برای ما اثبات می‌کنه که انسان‌ها گاه راه درست رو انتخاب کردن و گاه راه نادرست رو. به مثال‌های زیر که حاصل برخی از تفکرات بشری است توجه کنید. خدا نور است، هر نوری محسوس است، بنابراین خدا محسوس است. همین هم داریم ما الان، بعضی افراد وقتی بهشون میگن خدا نوره، تو ذهنش یه نور لامپی رو تصور کرده، نور مهتابی رو تصور کرده، میگه خدا این رنگی هم رنگم بهش میده، در حالی که خدا فراتر از این هست. اینا محدودیت هست اگر دیده بشه خدا. اما میبینی که انسان داره برحال ایجور استدلال میره. خدا نور است، هر نوری محسوس است، محسوسات اونایی هستن که توسط یکی از قوای پنجگانه انسان درک بشن، یعنی قوای بینایی، چشایی، شنوایی، لامسه، توسط اینها برای چی؟ درک بشن. ذائقه انسان. بله. خدا نور است. هر نوری محسوس است، بنابراین خدا محسوس میگه نور دیده میشه دیگه، میگه خدا هم دیده میشه. سقراط انسان است. هر انسانی ستمگر است، بنابراین سقراط ستمگر است. اگر این استدلالات که نمونه اینا وهابیت داره میاره، این نمونه استدلال دیاری نسبت به خدا ممکنه همین حرفا رو بزنن آینده است. وهابیت، وهابیت استدلال میاره، ولی نمونه اینها میاره، دقیقا همینجور استدلال رو میاره. حسین انسان است، بعضی انسانها زن هستن، بنابراین حسین زن است. یه همی استدلاله و حال دیگه. استدلال بعدی، کتاب ارزان کمیاب است، هر کمیابی گران است، بنابراین کتاب ارزان گران است. دقیقا تو رو به جای رسیدین که تناقضم پذیرفتی. بعدی، مهندسان راه و ساختمان برای مردم نقشه می کشند، هر کس برای مردم نقشه می کشد غیر قابل اعتماد است، بنابراین مهندسان راه و ساختمان غیر قابل اعتمادند. این هم یه نمونه دیگه. حالا بعضی از آقایون و بعضی از این فرق، مخصوصا فرق زاله، وقتی استدلال میارن نمونه همین استدلالات، اما خفیش هست. به این صورت به حال مضحک به این صورت نیستم. خب آقایون تا همیشه باشه انشاءالله، ما باقی هم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.